درود بر شما که همچنان همراه رادیو تهران هستید. ساعت 20 و در ساعت گذشته شبکه خبر رسانه ملی مصاحبه ای رو با آقای دکتر صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داده بودن که میریم با همدیگه این مصاحبه رو میشنویم.
شما آقای دکتر صفار هرندی عضو تشخیص مصلحت نظام در استودیو همراه ما هستن. آقای دکتر به شما سلام میکنم، وقت شما بخیر، عرض تسلیت فراوان.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و بینندگان شریف این برنامه عرض سلام و تسلیت دارم. داغی که بر دل نشست و ترمیم ناپذیر هم به نظر میرسه، الا آنچه که مقدار ممکنه تسکین بده این درد سنگین رو، حماسه است که توسط نیروهای مسلح ما، عزیزانمون در سپاه و ارتش و سایر فعالان عرصه دفاعی خلق شده و همچنین مکمل این حماسه حرکت جانانه مردم هست، حضور در صحنه اونها که هر شب و هر روز می شود گفت که تصاویر زیبایی رو از این حضور ما شاهد هستیم و شما هم به خوبی از قاب سیما اینها رو در معرض نگاه مردم قرار می دید. به هر تقدیر امیدواریم که از این آزمون ملت ما مثل همیشه سربلند بیرون بیان.
انشاءالله. آقای دکتر صفار هرندی، از نکته پر اهمیت این حملات آغاز کردید. غم، فراق و سوگ عظیمی که ملت ایران در روز نخست حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشورمون داشتن، شهادت سرافرازانه امام خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، رهبر شهیدمون، رهبری که جزء برجسته ترین رهبران سیاسی دنیا بود و در داخل کشور از شخصیتی والا و بیبدیل برخوردار بود.
ببینید، من حالا با اشاره به همین بخش اخیر فرمایش شما در مورد شخصیت رهبر معظم انقلاب اسلامی، و یا به تعبیری بگیم درباره شخصیت مردی به نام سید علی خامنه ای، گاهی وقتا هویت اشخاص در ذیل جایگاه‌هاشون ممکنه که مورد ظلم واقع بشه. من حضرت آقا رو خارج از اون حوزه مسئولیتیشون دارای یک برجستگی‌های فوق‌العاده‌ای میشناسم و میشناسیم. فقط هم ما، نه حتی دشمن ما، همین شناخت ها رو به نوعی داشته. و چه بسا این ترور فیزیکی که انجام شد، اگر با اون مقدمات همراه نبود، که مقدماتش همون ترور شخصیته، از مدت ها قبل به طور مشخص توی سالهای اخیر، یکی دو سال اخیر، خیلی برجسته شد که جسارت و اهانت به شخص ایشون، از دروغ پراکنی راجع به زندگی شخصی ایشون گرفته تا ادعای اطلاعات و اخباری که به هیچ وجه ارتباطی با نه سیره و سلوک ایشون داشت، نه با زی خودش و خانواده ایشون داشت، حجم زیادی از اینجور معانی رو منتشر کردند و بعد همراه شد با حتاکی ها، که قسمت دردناکش این بود که این حتاکی ها توسط کسانی صورت می گرفت که آدم از اونها توقع نداشت، در محیط مثلا دانشگاه، در محیط فرهیختگی علل اصول و بیان چارواداری به گونه ای که حقیقتا آدم شرم میکرد که چطور. خب وقتی دقیق میشدید میتونستید که اینا مقدمه یه کار دیگه ایه. این تخریب میخواد منجر به یه چیز دیگری بشه. غالبا کسانی رو که نیروهای غربی و به خصوص حالا تخصص صهیونیستا در ترور هست، مثلا اساس شالوده رژیم صهیونیستی با ترور بوده، همیشه مقدمه لازم برای این کار رو همین تخریب‌های شخصیتی و عملیات روانی و جنگ شناختی که مکمل هم دیگه هم هست اینها، اون رو مقدمه قرار دادن. و البته تصور اونها هم این بوده که با این مقدمات طی شده وقتی همچین شخصیتی ضربه آخر رو دریافت بکنه دیگه حامی و مدافعی نخواهد داشت، یعنی از چشم ها مثلا به قدر کافی افتاده. این تصاویری که شما الان شبها پخش میکنید از مردمی که میان به صحنه با هیئت و آرایش های متفاوت، کاملا متفاوت، همشون هر کدوم جای خودشونو داره. من اون بخشی از کسانی رو که میبینم حرارت بیشتری نشون میدن، احساسم اینه که اینها یه جور، در مورد بعضیشون شاید یه جور استغفار دارن میکنن. این استغفار لایه‌های مختلف داره. من خودم استغفار دارم میکنم، میگم چرا ما قدر این مرد رو اون قدری که بود نشناختیم؟ چرا ممکنه چیزهایی بلد بودیم، چیزهایی رو میدونستیم، ولی در اندازه‌های واقعی ایشون ما هیچ وقت اونطور که باید عمل نکردیم. هر کدوم ما یه دینی از این حیث به ایشون داریم. من لااقل خودم متوجه هم بوده ایشون یه خواسته هایی داشتن، من اون خواسته ها را نتونستم عملی بکنم، نکردم، و بابت این استغفار میکنم علی الدوام. پناه میبرم به خدا که خدا منو ببخشه که من مدیون ایشون باقی موندم. یک کسی دیگه ممکنه استغفارش از این نوع باشه که بگه من چرا نمیشناختم ایشون رو، چرا اونطور که شایسته او بود ازش قدردانی نکردیم. یکی دیگه ممکنه بگه چرا من ناشناخته به ایشون داشتم تهمت میزدم، جسارت میکردم،
یا شنیده هام رو باور کرده بودم.
همین مجموعه از این بازی رسانه‌ای دشمن و جریان فاسد ضد انقلاب که پرهجم تو این سالها روی ذهن و دل بخشی از جامعه ما اثر گذاشته بودن، بسیاری از اون افراد الان حالت استغفار دارن و میشنون، حالا میان میبینن که مثلا کسی رو که تا حالا تصور میکردن یا از کشور خارج شده برای تأمین جان خودش و یا اگر هستش در لایه‌های مختلف حفاظتی پناه گرفته و خیالش راحته که مثلا آسیبی به او وارد نمیشه، و حالا بشنوند که ایشون اصلا تو دفتر کارش بود وقتی شهید شد، همون موقعی که اخطارهای فراوانی اومده بود و هشدارهایی داده شده بود که جنگ قریب الوقوعه و مثلا ممکن همین امروز باشه. یکی از حالا این جنبه خاطره هم پیدا میکنه، در اون روزی که دیدار حضرت آقا با عزیزان نیروی هوایی لغو شد، روز 18 هم قرار بود روز 18 هم مراسم رو بیست، این لغو شد. خب همه ماها گفتیم که طبیعی است دیگه، برای ملاحظه جایگاه ایشون و سلامت ایشون این حرفا، این ملاحظه
و موارد امنیتی.
من بعد شنیدم که اصلا ماجرا یه جور دیگه بوده، یعنی همه چیز مهیا بود برای اینکه این برنامه برگزار بشه. حضرت آقا خودشون سوال کردن، گفتن آیا درسته ما چند صد تا خلبان رو اینجا جمع بکنیم یه وقت حادثه ای اتفاق بیفته؟ برای اینها خسارت بزرگیه. نمیدونم اینجوری کسی فکر کرده بود تا حالا؟ کسی که همه نیروهای مسلح همشون رو بر این قرار داده بودند که باید سلامت ایشون تامین بشه و همه مخاطرات اول متوجه اوست، او داشته اینجور فکر میکرده که خطری که متوجه خلبانای ماست این رو چی کارش باید
بکنه. حالا اونای هوشمندی رو ما از حضرت آقا در مواقع و به زنگاهای مختلف آقای دکتر دیدیم.
بله.
و دیدیم بله. که چقدر مسیر حرکت انقلاب رو به درستی هدایت کردن در مسیر اقتدار.
من کنار اون هوشمندی که به درستی اشاره می‌فرمایید، دغدغه یک پدر دلسوزی که حیفش میاد بچه‌هاش مثلا همینجوری از دست برن، اینجوری دارم می‌بینمش. ما همه نگران حال ایشون بودیم، ایشون نگران حال کسای دیگه بوده. حالا همه اون کسانی که احیانا تو ذهن خودشون یه تصویر دیگری، من امروز دیدم آقای فضائلی که خب به قول خودش مطالبی که توییت میکرد اینا از آب گذشته بود، یه جور محرز بود که اینا کسی اگه میخواد مثلا حرف دقیقی از ناحیه حوزه رهبری دفتر لاغل دفتر نشر آثار رهبری بشنوه، آقای فضائلی یه بلندگوی برای یه همچین چیزی. یه توییتی چند سال پیش ایشون گذاشت که من خبرش رو اون موقع داشتم، از زبان آزاده ها شنیده بودم، که ما با یه نفر با مردی طرف هستیم که این اتهامات و اینا بیرون متوجه او هست و زندگی واقعیش اینطوره که از این نهالهایی که ایشون در روز درختکاری ظاهرا فردا مثلا روز
درختشون خالیه فردا، بله فردا روز درختکاری،
که هر سال ایشون
قرصایی که همیشه منتشر میشه،
این نهالهایی که ایشون میکاشتن اصرارم داشتن که درخت مسمر بکارن که مثلا میوه هم داشته باشه تو این سالهای اخیر به خصوص. از فرزندشون من شنیدم فرموده بودن که این بچه های ما میرن این درخت ها که میوه میده از میوه هاش استفاده میکنن، اینا که مال ما نیست، این محل محل حکومتی دولتیست، این آبی که پای این درخت ها داده میشه مال حکومته، مال نظامه، مال من نیستش که. حالا من مثلا این نهال رو خودم فقط کاشتم. فرمودن که یکی رو که وارده بگید بیاد برآورد بکنه که این میوه هایی که این درخت داده چقدر میارزه، حالا چقدرش رو بچه هایشون خوردن، چقدرش رو مثلا هر کسی رو رهگذری که اونجا بوده خورده، کل این رو یه برآورد میگرفتن و بعد چند برابرش حساب میکردن پولش رو میریختن به بیت المال. من نمیگم کدوم رهبر عالم، من میگم اصلا کدوم موجود در عالم پیدا میشه که اینجوری فکر بکنه. رهبران دنیا اونایی هستن که همه عالم رو مال خودشون میدونن. این مردک، این خبیث ترامپ، نه تنها دارایی های تو کشور خودش رو مال خودش شخصش میدونه، میگه اینی که ما اصلا تو کانادا هستش اینا زیادیشون میکنه، اینم مال من، اینی که تو گرینلنده اینم مال من، این که توی نمیدونم فلان کشور دیگه است اینم مال ما باید بشه. و یه کسی چیزی رو که خودش درش دخالت داشته در به وجود اومدنش اینجور ملاحظات رو داره که من حق ندارم، بچه های من حق ندارن که از این مصرف کنه، اگه مصرف کردن پس باید من ما به ازاش و حتی یه ذره بیشتر چند برابرش هم ببرم بپردازم. من میگم همه اونهایی که یه تصویر دیگری از ایشون تو ذهنشون بوده الان دارن استغفار میکنن. چقدر خطا کردی. تصویر به من اجازه بدین من فقط راجع به ایشون حرف بزنم.
خواهش میکنم.
یادمه که چند سال پیش بود یکی از چهره‌های شاخص اپوزیسیون که البته من او رو آدم ناجوانمردی نمی‌شناسمش، یعنی در مجموع قضاوت‌هاش دیدم قضاوت‌های منصفانه‌ای. یه وقت گفت که 50 سال دیگه، حالا یا قریب به این مضمون، مثلا یه دوره زمانی که از حال می‌گذره، وقتی تاریخ ایران رو دارن می‌بینند، پیشرفت‌های بزرگ ایران رو در اون روز خواهند دید و تحولاتی که ایران پیدا کرده، بانی و مؤسس اون رو کسی نخواهند یافت جز آیت الله خامنه‌ای. سهم ایشون در رسوندن ایران به یه نقطه طلایی که ما الان تلیعش رو میبینیم و این امتداد خواهد داشت، سهم ایشون سهم فوق‌العاده است. این نام درخشش خواهد داشت. درست، خود آقا از ایشون وقتی میپرسن، ایشون میفرمودن که بی نام خمینی اصلا این انقلاب در هیچ جای جهان شناخته شده نیست. خود ایشون ایمانش این بود و ما هم باورمون اینه که بنایی رو که امام گذاشتند به عنوان مؤسس، این بنایی بسیار مستحکم و ارزشمندی بوده.
چقدر از دستاوردهای علمی و پیشرفت‌هایی که ما در حوزه‌های روز علم دنیا الان درش کسب کردیم و درش قرار گرفتیم به واسطه رهرموتا و هدایت‌های شخص رهبر شهیدمون بود. کاملا مصنوعی،
کاملا درست، کاملا. ببینید، میتونیم این رو حمله بر این بکنیم که ایشون شاگرد اول مکتب امام بود، خوب درساشو یاد گرفته بود. امام فرصت نکرد، امام 10 سال بیشتر زمان نداشت برای هدایت کردن و رهبری کردن انقلاب پیروزی رسیده. دوره فتوحات نهضت امام بعد از ایشون بود، بعد رحلت امام. فتوحات اصلی مال بعد رحلت امامه که یه شاگرد اولی، یه شاگرد باهوشی، یه شاگرد متقی، یه کسی که دغدغه شخصی نداره، همه چیز رو برای خدا میخواد، همه چیز رو برای انقلاب میخواد، این بیاد بالا سر کار قرار بگیره و بعد همه منویات امام رو حتی بهتر از اونی که خود امام دلش میخواست بتونه پیش ببره و هدایت بکنه. من گمان میکنم که یه ذره این توصیف ها رو از زبان دشمنانمون این روزا بشنویم هم خالی از لطف نیست. من یکی دو مورد داشتم، قبلا هم شاید خوندم اینا رو توی مناسبت هایی، ولی الان وقتشه. باز مال سالها قبله، شبکه ZDF آلمان، اینا غالبا من رسانه هایی که یه مقدار اعتبار بیشتری دارند رو ازشون مطالبی رو، این مال سال 98 یه توصیفی میکنه از وضعیت ایران. میگه امکان غلبه نظامی و سیاسی بر ایران مطلقاً وجود ندارد، در حد فاصل اقیانوس اطلس، مثلا مراکش، تا اقیانوس آرام اندونزی، ایران تنها کشور جهان است که مشی سیاسی مستقلی از غرب را در پیش گرفته و با وجود موانع راه خودش را ادامه می‌دهد و آمریکا هم هیچ راه حل عملی برای مهار این کشور ندارد. بعد میگه حکمتش رو میگه، میگه رهبر بسیار هوشمند ایران توانسته تمام اقدامات آمریکا رو خنثا بکنه.
آی دکتر سفاهندی، این 37 سال رهبری هوشمندانه در کنار اینکه یک پدر بسیار مهربان بودن و دلسوز برای ایران قابل تحلیل هستش در مواضع و موضوعات مختلف. باید راجبش بیشتر صحبت کنیم زمین این که موضوعات شما رو هم من دریافت کنم، اما خبر جدیدی رسیده. اجازه بدید که بریم به استدیوی دیگر شبکه خبر، خبر رو دریافت کنیم و برگردیم.
عرض ارادت مجدد خدمت شما ملت غیور ایران زمین. شنوندگان عزیز، بینندگان محترم، توجه فرمایید. فرزندان مدافع وطن در اقدامی قدرتمندانه یک فروند جنگنده دشمن را هدف قرار دادند. روابط عمومی سپاه اعلام کرد یک فروند جنگنده تهاجمی چند منظوره و دو سرنشین F-15 آمریکای متجاوز در بامداد چهارشنبه با موفقیت توسط سامانه‌های پدافند نوین هوافضای سپاه مورد هدف قرار گرفت و در حاشیه مرزهای جنوب غربی کشور سقوط کرد. بینندگان عزیز، توجه فرمایید. فرزندان مدافع وطن در اقدامی قدرتمندانه یک فروند جنگنده دشمن را هدف قرار دادند. خیلی متشکریم از شما. با ادامه برنامه‌های شبکه خبر همراه باشید.
متشکرم از اینکه ما همراه ما در شبکه خبر هستید. خب علاوه بر اینکه ما خبرها، اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های مربوط به انجام و اجرای عملیات وعده صادق 4 رو در قالب موج‌های مختلف به سمع و نظر شما می‌رسونیم، همچنین توانمندی‌های نظامی و دفاعی کشورمون رو هم خبرهاش رو به لحظه تقدیم حضور شما می‌کنیم. این خبر مرتبط بود با انهدام آقای دکتر صفار هرندی یک فروند F-15 در جنوب غرب ایران توسط فرزندان ملت جمهوری اسلامی ایران در نیروهای مسلح.
الحمدلله. بعد
و بپردازیم به ادامه صحبت شما راجع به رهبری هوشمندانه و مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در طول این 37 سال که در ابعاد مختلف و وقایع و بزنگاه‌های مهم تاریخ توانست پیشرفت، اقتدار، عزت رو برای ایران اسلامی تا این لحظه به همراه بیاره.
من در ادامه همون مطلب شبکه ZDF این جمله رو هم اجازه بدید بخونم. در یه چیزایی میگه و بعد امتدادش میگه که رهبری هوشمند ایران با آگاهی دقیق از شرایط منطقه و جهان. ببینید امام جمعه فلانجا نمیگه این حرفو، نمیدونم مرید آقا نمیگه، یه کسی که یه ارزیابی کاملا واقعی از صحنه داره این تعابیر، آگاهی دقیق از شرایط منطقه و جهان. بعد من حالا اینجا نمیخوام کدورتی ایجاد بشه، میگه برخلاف فلان رژیم منطقه، یه اسم یه کشوری رو میبره که از اداره کشور خودش هم عاجزه، ایشون کاملا میداند که چه میخواهد و چه کاری باید بکنه. یعنی هوشمندی، خردمندی، توانمندی، همه اینها باید کنار هم دیگه باشه تا توصیفش توسط یه کسی که هیچ نسبت تعلق خاطر به ما نداره بیاد اینجوری وصف بکنه. یه همش حالا یه مورد مشابه دیگر رو میخوام از نشریه فارین پالیسی بگم. دیگه فارین پالیسی رو تو دنیا میشناسن همه، به عنوان یکی از معتبرترین رسانه های سیاست خارجی. میگه رهبر عالی ایران، این حرفم باز مال هم چند سال پیشه، بدون شک یک قهرمان جدی است. او موفق ترین رهبر خاورمیانه از جنگ جهانی دوم به این سو. ببینید نه فقط اینکه الان با اقران خودش مقایسه میشه، از جنگ جهانی دوم تا الان میگه این موفق ترین رهبری است که در، یعنی تو این خاورمیانه جمال عبدالناصر بوده، نمیدونم دیگری بوده. او فوق العاده باهوش است و از مهارت های ممتاز و استعدادهای عالی برخوردار است. من میگم وقتی مرور بکنیم این، اصلا من میگم اینو باید تبدیلش بکنیم به گزاره هایی که مردم ما هر روز بخونند و این خوندنش که تو وجودشون بره که ما کیو از دست دادیم، اینا میشه استغفار، اینا میشه استغفار. مشابه اینم باز هستش، ازش عبور میکنم. یه مورد، یه مقایسه است، این خیلی جالبه، اینم باز مال چند سال پیش 98 این مجله تایم یه وقتی شاید یادتون باشه یه تصویری حضرت آقا رو روی جلدش گذاشت و نوشت جنگ آیت الله. بعضیا اشتباه خوندن گفتن آیت الله جنگ، نه، جنگ آیت الله. یه مقایسه‌ای داره بین حضرت آقا و ترامپ که تازه اون زمان دور اولش اومده بود سر کار دفعه قبلش. میگه این مرد 80 ساله، مطلب این مرد 80 ساله بی سر و صدا به قدرتمندترین مرد خاورمیانه تبدیل شده. پس ببینید روایت تایم هم مثل روایت فارین پالیسی میشه، مثل روایت ZDF میشه،
از قدرت و موفقیت رهبر.
این بهش میگن تواتر دیگه. هیچ رهبر دیگری در دنیا به اندازه آیت الله خامنه‌ای در سبک زندگی با ترامپ تفاوت نداره. یعنی همه یه جورایی مثل همن اونا، حالا یه ذره بیشتر یه ذره کمتر، ایشون اصلا به کلی متفاوته. بعد حالا میخواد بگه که آقا چطور متفاوته، چجوریه، میگه آقای آقا رو من میگم خامنه‌ای به شدت متقیست، از امور دنیوی دوری میکند. وی 55 سال است که با یه همسر داره زندگی میکنه. ترامپ فرد بیدینی است که 3 بار زن گرفته و علاقه به خودنمایی دارد. مردک گفته بود که همش چشمش هرزگی میکرد دیگه، میکنه. گفت حالا اونم الان 80 سالشه فکر میکنم، گفته بود که این دخترم انقدر زیباست که اگه دخترم نبود میگرفتمش. این اوج هرزگیست. ترامپ فرد بیدینیست که 3 بار زن گرفته و همچنان علاقه به خودنمایی دارد. ترامپ لحظه‌ای عمل میکند، همین چیزی که توی وصف خود ما هم هست که الان یه چیزی میگه فرداش لحظه بعدش چیز دیگه میگه. تو من شنیدم الان بعضی از رقباش توی کنگره از حزب دموکرات همین حرف رو میزنن، میگه آخه این سیاست تو کشور ما رو به لجن کشیده، اصلا معلوم نیست، نمیشه اصلا حساب کرد روی هیچی، بدون توجه به هیچ اصول مشخص. خامنه ای در طول عمرش معتقد به مقاومت در برابر امپریالیسم آمریکا بوده که همان دکترین راهبردی جمهوری اسلامی است. یعنی یه لحظه عوض نشده موضعش. الان وقتی گله گذاری نیست، ولی همه اونهایی که تو این دوران سپری شده هی خط عوض کردن تا یه موج اومد، اینا متزلزل شدن، کم آوردن، اومدن توجیه کردن در یوزگی رو، اینا باید استغفار بکنن. من البته اینجا جا داره یه ادای دینی میخوام بکنم. اطلاعیه‌ای که آقای موسوی خوینی داد، خوینی ها، بسیار شایسته بود و ستایش برانگیز با هر نیتی باشه. من معتقدم ایشون یکی از بهترین مواضع رو ایشون گرفت و نشون داد که اصالت مبارزه با یک دشمنی مثل آمریکا، این اصالت رو هر کی از دست بده بی‌هویت میشه و ایشون اینجوری باز هویت خودش رو و اون هویت واقعی خودش رو به نمایش گذاشت. این آخرین جمله رم اجازه بدید، اگر
30 ثانیه زمان داریم آقای دکتر، اگر مدیریت میفرمایید بفرمایید.
بله، این آخرین جمله رو از اینجا نقل میکنم، بعد من در خدمت شما هستم. میگه خامنه ای به شدت اهل مطالعه است. ببینید ما وصف آقامون رو، چیزایی که میخوایم راجع به ایشون بگیم، دشمنی که بیرون ماست خیلی هاشو دیده، متوجه شده، به شدت اهل مطالعه است. ایشون خودشون میفرمودن من شبها تو خونه ما همه با کتاب به خواب میرن.
بسیار خب. آی دکتر بیشتر راجع به حضرت
و این آخرین جمله وی